ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران ایران کشتی توقیف شده بریتانیایی را به بندر عباس منتقل کرد. وزیران خارجه ایران و بریتانیا تلفنی گفتگو کردند. و اتحادیه اروپا از مقامات ایران خواستار آزادی فوری نفتکش بریتانیایی شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان میگوید کشتی توقیف شده بریتانیا به لنگرگاه بندر عباس منتقل شده است. الله مراد عفیفی پور روز شنبه گفت تمامی 23 خدمه این کشتی برای رعایت مسائل ایمنی فعلا باید در داخل آن بمانند. این مقام محلی افزوده که نفتکش بریتانیایی با یک شناور صیادی ایرانی برخورد کرده و علل وقوع این حادثه باید بررسی شود.
ما از شناورهای نظامی درخواست کردیم که نسبت به توقف شناور و هدایتشون به سمت خدمتشون که از بخواهم لنگرگاهی بندر عباس اقدام بکنیم که ما بتونیم بازرسی همون را انجام بدیم و اطلاعات بیشتر به دست بیاریم. برای همین هم شب گذشته این شناور به لنگرگاه بندر عباس هدایت شد و ما ارزیابی همون را انشاءالله شروع خواهیم کرد و نتایج ارزیابی ها و بررسی ها و اطلاعات بیشتر رو انشاءالله در فردهای آینده در اختیار مردم عزیز قرار خواهیم.
در همین حال سپاه پاسداران ایران با انتشار ویدیویی کوتاه از لحظه توقیف نفتکش اسپینا ایمپرو مدعی شده که یک نفتکش جنگی بریتانیایی این نفتکش را همراهی می‌کرده است. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران روز شنبه گفت که توقیف این شناور به رغم مقاومت آن و دخالت نفتکش جنگی متعلق به نیروی دریایی بریتانیا صورت گرفته است. با این حال در ویدیوهایی که تاکنون سپاه پاسداران در این باره منتشر کرده هیچ اثری از نفتکش یا کشتی جنگی دیده نمی شود. نفتکش اسپینا ایمپرو حامل پرچم بریتانیا شامگاه جمعه توسط نیروهای سپاه پاسداران توقیف شد که این اقدام ایران انتقاد بریتانیا و اتحادیه اروپا را به همراه داشته است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه از تماس تلفنی با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف درباره توقیف این نفتکش خبر داد. آقای هانت پس از این تماس تلفنی در توییتر خود نوشت که به آقای ظریف گفته که اقدامات اخیر ایران برخلاف وعده ای است که او پیشتر درباره کاهش تنش‌ها در منطقه داده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف هم در این تماس تلفنی اقدام ایران در توقیف نفتکش بریتانیایی را بر مبنای قوانین بین‌المللی دانسته و در مقابل توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق را غیرقانونی خوانده است. جرمی هانت پیشتر گفته بود که توقیف نفتکش حامل نفت ایران قانونی است. به گفته حکومت محلی جبل الطارق این نفتکش حامل نفت برای سوریه بوده، اما تهران این موضوع را رد می‌کند. در خبری مرتبط، اتحادیه اروپا هم روز شنبه نسبت به توقیف نفتکش اسپینا ایمپرو توسط ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که فوراً این نفتکش و خدمه آن را آزاد کند. اما تحولات موجود و بحران به وجود آمده درباره توقیف نفتکش‌ها چقدر بر روی سازوکار مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس تأثیر خواهد گذاشت؟ سازوکار تجاری که به اعتقاد شماری از تحلیلگران تنها راه موجود برای نجات توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 است. میثم بهروش، کارشناس مسائل بین‌الملل در سوئد، معتقد است که بحران نفتکش‌ها بر روی این سازوکار مالی تأثیر خواهد گذاشت.
همچین اقدام تلافی جویانه ای، البته من انتظارش نداشتم به این زودی اتفاق بیفته، یعنی خیلی ها متعجب شدن که ایران به این زودی اقدام کرده، چون خیلی هوشمندانه نیست. حالا بیشتر توضیح میدم چرا، ولی این اقدام در واقع تلافی جویانه باعث میشه که داخل اتحادیه اروپا یک اتحادی پیش بیاد، همونطور که الان داریم میبینیم، یعنی هم فرانسه هم آلمان که خب یه ذره بیشتر با ایران، مخصوصا آلمان، اینها همدردی میکردن درباره برجام و از آمریکا و اینها تا یه حدی فاصله داشتن، شکاف داشتن، سیاستهاشون زاویه داشت. الان نه تنها بین خودشون اتحادی ایجاد میشه، بلکه رفته رفته نزدیک میشن به آمریکا و این تبعات میتونه داشته باشه برای برنامه هسته‌ای ایران، یعنی دقیقا همون چیزی که برخی تندروها و جنگ طلبها در داخل آمریکا میخوان. منتها یه بحث دیگه هم این هست که توقیف گریس وان در جبل الطارق ایران رو یه ذره توی شرایط خاص دشواری قرار داده. اگر اقدام میکرد که کرد، با این تنش دیپلماتیک و بحران دیپلماتیک مواجه میشد و اتحادیه اروپا رو هول میداد به سمت آمریکا. بعد اگر اقدام نمیکرد، اگر بیعملی نشون میداد به قول معروف، اونم ریسک داشت. ریسکش هم این بود که ممکن بود این پیام رو بفرسته که ایران سهل میگیره و یه سری کشورهای دیگه، یعنی یه سری کشورهای رقیب ایران هم تشویق بشن تحریم‌های بین‌المللی رو در آب‌های آزاد علیه ایران اعمال بکنن. منتها من فکر میکنم خیلی هوشمندانه‌تر بود برای ایران اگر تهدید میکرد و تهدید تا در واقع اون لب مرز میرفت برای عملی کردن تهدیدش، ولی دقیقا عمل لازم رو برای عملی کردن تهدید انجام نمیداد.
میثم بهروش کارشناس مسائل بین‌الملل در سوئد بود. اما همزمان دولت هند هم از تلاش‌های خود برای آزادی 18 خدمه هندی این نفکش بریتانیایی خبر داده. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل هم ضمن ابراز نگرانی از رویدادهای اخیر در تنگه هرمز از همه طرف‌ها خواسته که از اقداماتی که به تشدید تنش‌ها منجر می‌شود خودداری کند. با این حال توقیف نفکش متعلق به بریتانیا در خلیج فارس و اختلاف فزاینده میان تهران و لندن واکنش های گسترده بین‌المللی را به همراه داشته. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
وبسایت اینترنتی روزنامه تلگراف روز شنبه با انتشار تحلیلی به توقیف نفتکش بریتانیایی در آب‌های جنوب ایران پرداخت. تلگراف این احتمال را مطرح کرده که کشمکش میان ایران و بریتانیا در وضعیت کنونی لندن پس از استعفای ترزا می از سمت نخست وزیری آزمونی زودهنگام در سیاست خارجی برای بوریس جانسون در صورت رسیدن به سمت نخست وزیری است. آقای جانسون در کنار جرمی هانت از نامزدهای سمت نخست وزیری است. روزنامه بریتانیایی گاردین چاپ لندن نیز در مطلبی نوشته بحران جاری نفتکش ها با توقیف ابر نفتکش گریس یک حامل نفت ایران در جبل الطارق آغاز شد. این روزنامه همچنین به موضوع حمل نفت برای سوریه با گریس یک و آگاهی دیپلمات های بریتانیایی از پیامدهای احتمالی توقیف نفتکش حامل نفت ایران اشاره کرده است. تا ظهر شنبه روزنامه‌های آمریکایی نیویورک تایمز، واشنگتن پست و وال استریت ژورنال نیز در گزارش‌ها و تحلیل‌های جداگانه‌ای به تنش جاری در منطقه خلیج فارس و اختلاف بریتانیا و ایران پرداختند. وال استریت ژورنال نوشت تنش جاری میان ایران و غرب خطر اختلال فزاینده در دریانوردی تجاری در آبراهه استراتژیک تنگه هرمز را به دنبال داشته است. همچنین وبسایت روزنامه فرانسوی لوموند چاپ پاریس در گزارشی خواست دولت فرانسه از ایران را برای رفع توقیف نفتکش بریتانیا بازتاب داد. لوموند همچنین به طرح حضور سربازان آمریکایی در عربستان سعودی در پی افزایش تنش میان تهران و واشنگتن اشاره کرده است. توقیف نفتکش بریتانیایی در آب‌های جنوب ایران واکنش مطبوعات آلمانی زبان را نیز به دنبال داشت. نویه سوریشر سایتونگ روزنامه سوئیسی چاپ زوریخ در تحلیلی نوشت ایران همچنان به تنش در خلیج فارس دامن میزند. این روزنامه هفته گذشته نیز با انتشار روز شماری آغاز تنش در خلیج فارس و کشمکش های جاری تهران و واشنگتن را خروج سال گذشته آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دانسته بود. در آلمان از جمله هفته‌نامه اشپیگل در گزارش‌های جداگانه‌ای به توقیف نفتکش بریتانیایی پرداخت. این نشریه بیانیه دولت آلمان را در موضوع رفع توقیف فوری نفتکش از سوی ایران و همبستگی آلمان با بریتانیا نیز بازتاب داد. هندلزبلات روزنامه اقتصادی آلمان نیز در دو گزارش به موضوع توقیف نفتکش بریتانیایی پرداخت و در پایان یکی از گزارش‌هایش به خروج آمریکا از برجام، تنش‌های جاری خلیج فارس و نبود رابطه دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن اشاره کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
این بخش خبری رو با خبرهای از ایران پی میگیریم. خبرگزاری صدا و سیمای ایران روز شنبه از بسته شدن حساب‌های کاربری خبرگزاری‌های ایرنا مهر و باشگاه خبرنگاران جوان توسط توییتر خبر داد. بر اساس این گزارش صفحات توییتر این سه خبرگزاری و چند فرد حقیقی از شامگاه جمعه از دسترس خارج شده است. شرکت توییتر هنوز در این باره هیچ اظهار نظری نکرده است. توییتر در خرداد ماه از بستن هزاران صفحه کاربری خبر داده بود که به گفته این شرکت به عوامل سازمان یافته یا وابسته به حکومت ایران مربوط بودند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در دیدار با گروهی از مدیران ارشد حوزه مسکن از انتشار ارقام اجاره بها در برخی رسانه‌های کشور انتقاد کرد. با این حال آقای روحانی روند افزایش متوسط اجاره بها در کشور را مثبت ارزیابی کرد. هفته گذشته اتحادیه املاک کشور از کاهش شدید روند خرید و فروش مسکن خبر داده بود. این کاهش خرید و فروش در حالی اعلام شده که روند گران شدن مسکن هم ادامه داشته است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد در نروژ، و نخست از او درباره علت انتقاد حسن روحانی از انتشار اجاره بها در رسانه‌ها پرسیدم.
دلیل اصلی انتقاد ایشون هست که یکی از باورهای جدیدی که در میان دولت و حاکمیت به وجود اومده که انتشار ارقام واقعی توسط رسانه‌ها و اعلام اون توسط شبکه‌های اجتماعی و تمامی کسانی که در این حوزه فعال هستن یا زندگیشون اثر می‌پذیره، اثر بسیار منفی بر روی عملکرد حاکمیتی دولت‌ها خواهد داشت. لذا این امر رو در قالب این گلایه نشون دادند که من فکر می‌کنم امری بسیار بسیار نادرست است، چون کسانی که بدین امر می‌پردازن ناشی از تحولات منطقی و واقعی در بستر تحولات کل کشور به این امر می‌پردازند و این سخن بسیار ناشایست و ناسوابی بوده.
آقای سید عسکری، وزیر مسکن ایران میگه که دولت نمیتونه درباره اجاره مسکن و سقف اجاره بها دخالت کنه و باید شرایط بازار این سقف رو تعیین کنه. آیا ورود دولت‌ها به موضوع اجاره مسکن کاری شدنیه یا حتی منطقیه؟
به خودی خود خیر، یعنی به صرف اینکه دولت زمانی میتواند در خصوص بخش قیمت اجاره مسکن وارد بشود که در بخش‌های تولید مسکن، در بخش‌های تمامی نهادهای تولید سیاست‌های درستی رو داشته باشه، در صورتی که عملاً ما شاهد این هستیم که دولت آقای روحانی یکی از بدترین کارنامه‌های دولت‌های پس از انقلاب رو در زمینه سیاست‌گذاری و تولید مسکن داشته. زمانی که در اون خصوص هیچ گونه عملکردی از خودشون نداشتن، نباید هم انتظار داشته باشند و نباید هم انتظار داشته باشیم که در این خصوص ورود بکنن، چون با ورود این به صرف به منظور کنترل بازار فقط فضا و شرایط رو در خصوص بازار مسکن بدتر میکنن.
آقای سید عسکری، به گفته کارشناسان در ایران هزینه های مسکن بین 33 تا 48 درصد هزینه خانوار هاست. چطور میشه به طور کلی تناسب بین درآمد خانوار ها با این هزینه های مسکن برقرار کرد؟
هیچ تناسبی نمیشه برقرار کرد، به خاطر اینکه مشکلات کلی اقتصاد کشور خیلی بیش از اینها هست. افزایش رسمی حقوق ها بسیار کمتر و پایین‌تر از افزایش واقعی قیمت‌ها بوده است. فضا به سمتی دارد می‌رود که وقایع منفی اثر بیشتری خواهند کرد و عملاً با اجرای سیاست‌های فعلی، چه از منظر بخشی در خصوص بخش مسکن و چه از منظر بخش عمومی اقتصاد، فضای مثبتی رو نشون نمی‌ده و من کماکان تشدید بدتر شدن فضا و روابط موجود رو پیش بینی می‌کنم.
آقای سید عسکری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که بنیاد مسکن قرار است که تا پایان سال آینده حدود 900 هزار مسکن رو ایجاد و تکمیل کنه. با توجه به شرایط اقتصادی کشور چقدر این آمار به واقعیت نزدیک است؟
آقای روحانی در آخرین صحبتی که در جلسه هیئت دولت داشتند و اینها صحبت از قول نهادهای مسئول دادند و این اندکی ما رو نگران میکنه. کلا میزان تولید سالیانه مسکن در دولت آقای روحانی چیزی بیش از 400 هزار نبوده. اگر هم به اون عدد 900 یا 920 هزاری که مطابق با طرح جامعه مسکن هست برسن، اعدادی هست که خیلی هم مورد تایید کارشناسان نیست، چون در این اعداد با توجه به نرخ ازدواج این عدد یک عددی خواهد بود که اون بخش رو پوشش میده، اما با توجه به اینکه 30 تا 40 درصد بافت شهری فرسوده و 60 درصد بافت روستایی هم دچار بافتای فرسوده هست و این اعداد پیش بینی نشده در بهترین حالت، من فکر میکنم که از شیب رشد افزایش قیمت مسکن خواهد کاست، اما قیمت مسکن کماکان بالاتر خواهد رفت.
مرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد در نروژ بود. و اما خبر آخر این که محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، روز شنبه از رد ایرادهای مطرح شده توسط وکلای محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، در این پرونده خبر داد. او درباره این ایرادهای مطرح شده که به گفته وکلای آقای نجفی در مرحله تحقیقات رخ داده توضیحی نداد و تأکید کرد که این پرونده از نظر دادسرا بدون نقص است. جلسه سوم دادگاه محمد علی نجفی که به قتل عمد همسر دومش میترا استاد متهم شده روز دوشنبه برگزار خواهد شد. میترا استاد هفتم خرداد به ضرب گلوله در منزلش به قتل رسید و محمد علی نجفی در همان روز با حضور در اداره پلیس آگاهی به قتل او اعتراف کرد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم هم خواهید بود.